بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع زمانشناسی، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آقا امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که به زمان خودش آگاه باشه، آگاه به زمان باشه، اشتباهات به سوی او هجوم نمی برند. ممکنه گاهی خطا بکنه ولی نوعاً اشتباه نخواهد کرد. شاید بتونیم مفهوم مخالف این حرف رو این بگیریم، این سخن بلند رو این بگیریم که کسی که آگاه به زمان نباشه اشتباهات به سوی او هجوم میبرند. زمان شناسی رو زیر مجموعه مصداق شناسی قرار دادیم. یه علمی هست که آدم از کتاب میگیره. این علوم هر چه باشن میشه اسمشون رو گذاشت علوم نظری، اما در مقام تطبیق این آگاهی های نظری به مصداق آدم گاهی از اوقات دچار اشتباه میشه. نه گاهی از اوقات، اصلا برای اینکه انسان دچار اشتباه نشه نیاز هست که شرایط ویژه‌ای داشته باشه. ما هر چقدر اطلاعات و آگاهی درباره فضائل و رذائل اخلاقی داشته باشیم، هر چقدر آگاهی درباره جنگ و صلح در اسلام داشته باشیم، هر چقدر آگاهی در مسائل تربیتی داشته باشیم، آیا میتونیم در مقام تطبیق، در مقام شناسایی مصداق آگاهی های نظری خودمون درست تشخیص بدیم، به موقع تشخیص بدیم، درست عمل بکنیم؟ درست عمل بکنیم به معنای اینکه دقیقا اون چیزی که یاد گرفتیم پیاده بکنیم. یه وقت هست آدم انگیزه نداره، مثل آقای دکتری که میگه سیگار کشیدن برای ریه بده، خودش سیگار میکشه، میگه آقا چرا سیگار میکشی؟ میگه ما اینیم، ولمون کن تو رو خدا، اونو کاری نداریم. ولی یه وقتی آدم حسادت و مذمت میکنه، بعد خودش حسوده، خودشو نمیتونه بشناسه، تطبیق نمیتونه بده که بابا اینی که من دارم همونه ها. تکبر آدم مذمت میکنه، بعد خودش تکبر داره، تطبیق نمیتونه بده. دیگران رو هم نمیتونه، کسی که در روایت فرمود کسی خودشو نشناسه دیگران رو هم نمیتونه بشناسه. کسی که میخواد تطبیق بده اون چیزایی که بلده در مقام مصداق، شرایط ویژه‌ای باید داشته باشه. یکیش این بود، گفتیم حکمت داشته باشه. حکمت یکی از کارایی‌هاش همینه که واقعیت‌های محیط پیرامونی ما رو درست به ما معرفی می‌کنه. قدیما به طبیبی که خوب تشخیص می‌داد می‌گفتن حکیم. امارایی نبود که، رادیولوژی که نبود، به جا هم می‌گفتن حکیم. همین الان هم اگر شما طبیبی پیدا کنید که خوب تشخیص بده، اگرچه نتونه دارو خوب بنویسه، باید به او گفت حکیم. واقعا اینو حکمته. اونهایی که حکیم هستن مربی‌های خوبی میشن. نبض طبیب حکیم نبض بیمارشو میگیره، هزار تا گرفتاریشو بیان میکنه. بابا تو مگه امارای کردی داری زخم اثنا عشر اینو میگی و همه مشکلاتشو بیان میکنی؟ این در تشخیص مصداق درست داره عمل میکنه. طبیب روح هم باید همین باشه و این سخته، این دیگه از لای کتاب در نمیاد صرفا که آدم چی بگه. خب یکی حکمت بود، یکی دیگه صفای باطن، صفای ضمیر انسان. دیشب عرض کردم که مشورت کردن با سوال کردن یه فرقی داره. سوال وقتی که میکنی آگاهی های ذهنی شو باید به شما بگه، عالم باشه به شما جواب میده، ولی مشورت که بخوای بکنی اون باید مصادیق رو خوب بشناسه به شما نظر بده. مثلا بهش میگی بابا من دعوا دارم با خانومم، تحمل کنم یا دعوا کنم یا طلاق بدم؟ مشاور به شما میگه خب بگو ببینم چجوری هست، بعد توضیح میدی، بعد اون میگه نه صبر کن، نه طلاق بده. این تشخیص مصداقه. وقت فرمودن با کیا مشورت نکن؟ با کسی که بخیله، با کسی که ترسوه. خیلی روایات داریم که با چه کسانی مشورت نکنی. چرا؟ چون اونا در تطبیق و تشخیص مصداق دچار اشتباه میشن، درست نمیبینن. مثل چوب که بگذاری توی آب، چوب شکسته، یعنی شکسته آدم چوب رو میبینه، یه خطای بصری رخ میده. کسی که صفای باطن نداشته باشه در ارتباط با تشخیص اوضاع و احوال آدمها و اوضاع و احوال عالم دچار خطای بصری میشه، دچار خطای معرفتی میشه. ولی کسی که دارای صفای باطن باشه در تشخیص مصادیق درست عمل میکنه. این خلاصه ای از دو جلسه پیشین. مثال هایی که الان اکثرا خدمت شما زدم مثال های زندگی فردی بود، اما مثال های زندگی اجتماعی هم فراوانه. اتفاقا بعضی از این مثال ها رو هم زدیم، اشاره شد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یکی از امتیازاتش این بود که زمان رو خوب تشخیص میداد. آقا فلان مسئله فقهی رو که ایشون میدونه کس دیگه هم میدونه، پس ایشون چه ترجیحی داره؟ امام واقعا یکی از امتیازاتش که هیچ کس نمیتونه انکار بکنه و به ضرس قاطع میشه گفت از همه جلوتر بود، در این که زمانشناسیش درست بود. وقتی که همه میگفتن آقا به این ایمان مردم نمیشه تکیه کرد، انقلاب کرد، ایشون میفرمودن میشه تکیه کرد و انقلاب کرد و معلوم شد امام درست میفرماید. خیلی ها نمیشناختن زمان رو، خیلی از مبارزین، نه اونایی که منزوی بودن، حالا اون که کنار میگیم اصلا کلن روحیش به این حرفا نمیخوره، کسانی که در صف اول مبارزه بودن، اونها که زندان کشیده بودن این کارا رو میفهمیدن. خاطراتی که از اینا نقل میشه، حتی 21 بهمن ما میرن به امام میخوان یک کاری کنن، امام احتیاط کنه، فکر نمی کنن به این سادگی موفق بشن، ولی امام زمان رو بهتر میشناخت. اینا از مصادیق همون تشخیص مصداقه. آقا کلن تو کتاب خوندیم ایمان خوبه، مؤمن خوبه، گناه بده. کلن تو کتاب خوندیم بعضی از گناه ها ایمان رو سست میکنه. کلن تو کتاب خوندیم محبت اهل بیت اثرات خوبی داره، جبران میکنه بعضا گناه ها رو، کفاری و ما خستنا بهی من ولایت کم قیبن لخلقنا و تهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لزنوبنا. خب اینا رو کلن خوندیم، حالا بریم مردم رو نگاه کنیم. این مردم، این مقدار گناه، این مقدار رعایت، این مقدار عدم رعایت چی میشه؟ وقت امام نگاه میکرد درست تشخیص میداد، وزن کشی میکرد و اون نه موقعشه باید قیام کنیم. میشه به این ایمان مردم تکیه کرد، تعارف که نمیکرد، ریسک که نمیکرد، شانسی که برخورد نمیکرد. امام اهل اعتقاد بود. مقام معظم رهبری هم یکی از ویژگی های برجسته شون اینه و باز ویژگی که ایشون رو انصافاً برجسته میکنه. در جایی مثل مجلس خبرگان همه علماء بزرگ انصافاً به ایشون تواضع میکنن که خیلی هاشون خب مسنتر هم هستن. ما بحث تشریفات که نداریم که، کسی ظاهر سازی نمی کنه. شما برید پیش علما بشینید، مخلصانه تواضع میکنن. خدا عنایت کرده، خدا به کسی عنایت بکنه چی بهش میده؟ معرفت به زمان بهش میده. زمان شناسی ایشون بی‌نظیره، به حدی که الان دیگه نه تنها زمان الان رو در موقعیت‌های مختلف دقیق می‌شناسن، پیش‌بینی‌هاشون هم در مقابل چشم میلیاردها انسان، میلیون‌ها دشمن دقیق در میاد. یه دونه از این حرف‌ها ضعیف باشه، خدا می‌دونه دشمن چیکار چه بلایی سر ما میاره. قبل از ماه مبارک رمضان یکی از افراد، از آقایونی که گاهی تو تلویزیون به عنوان کارشناس مسائل خاورمیانه میاد، از مصر آمده بود، ما توی جلسه هم دیگر رو دیدیم، بعد ایشون آدرس میداد کی اینا رو میگفتن، بعد من اسما رو یادم نیست البته، میگفتش که اون آقا میگفت از چهره های برجسته مصر رهبر انقلاب اسلامی ایران انقلاب ما رو بهتر از خود ما شناخت. ایشون فرمودن بیداری اسلامی ما خودمون باور نمی کردیم تا در این جمعه اخیر دیدیم کل میدان تحریر از شعارهای لیبرالیستی پاک شده بود و شعارها اسلامی شده بود. همون جمعه ای که قبل از اینکه این آقا بیاد، از یعنی جمعه قبل از ماه رمضان، و گروهی که شعارهای لیبرالی میدادن گوشه میدان تحریر آخر سر قهر کردن رفتن از دست این همه شعارهای اسلامی. خب این یعنی زمان شناسی. خب این زمان، این زمانه، این روزگار، این جامعه جلو چشم همه هست، همه هم همینا رو میبینن، ایشون هم میبینه، چرا درست تشخیص میده؟ هم حکمت میخواد هم صفای باطن، که حکمت و خلوص میدونید دیگه، خواهر و برادرن. نه ندونم دل کیه، دل بر کدومه، دل و دلبر به هم آمیت بینومه. یعنی روزه حکمت به آدم میده در روایت هست، روزه اخلاص به آدم میده در روایت هست، اخلاص حکمت به آدم میده در روایت هست. هرچی حکمت بالاتر بره جدایی از شهوات بیشتر میشه، هرچی شهوت رانی بیشتر بشه از حکمت انسان فاصله بگیره. عالم میتونه بشه، با سواد بشه، حکمت نداره. یکی از کارهای حکمت زمان شناسیه، یکی از کارهای حکمت مصداق شناسیه، یکی از کارهای حکمت آدم شناسیه، یکی از کارهای حکمت جامعه شناسیه. حالا من چند تا روایت برای شما بخونم در باب بصیرت و معرفت به زمان. بحثمون رو امشب اینجوری ادامه بدیم که معرفت به زمان اصلا یعنی چی، یه کمی تفکیک کنیم زیر مجموعه هاشو از مثال و توضیحات کلی و عوامل به دست آوردن زمانشناسی و تشخیص مصداق بیایم بیرون. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند علی العاقل ان یکون بصیرا به زمانه. آدم عاقل باید بصیر به زمان خودش باشه. وقت بصیرت یک قدرت درک بالاست، نه یک آگاهی سطحی، یک توان تشخیص دقیق، نه یک تشخیص جزئی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید من لم یعرف زمانه حرب، کسی که زمانه خودش رو نشناسه غارت میشه، نابود میشه، به تاراج میره، داغون میشه. فارسی خودمونیش میگه داغون میشه. باز حضرت میفرمان اعرف الناس به زمان من لم یتعجب من احداثه، یه شاخص معرفی میکنن برای معرفت زمان. به کسی که خوب با زمانه و روزگار آشنا باشه هیچ وقت تعجب نمیکنه، هر حادثه ای رخ میده چون میتونه تحلیل بکنه، میگه خب بله. حالا ممکنه آدم بگه ای وای ما تعجب میکنیم از این که، بله در کلام خود اهل بیت هم هست که ولکن اعجب ممن هلک کیف هلک، در زبان امام سجاد علیه السلام تعجب بالاخره آدم در زبان جاری میکنه، ولی تعجب به این عنوان که قابل تحلیل براش نباشه نیست. کسی زمان رو بشناسه و زمانه رو درک بکنه از هیچی تعجب نمی کنه. آقا فلان عالم مشهور بود به این که این شاگرد کمل نمی دونم فلان عارف از کملین هست، الان داره ضد انقلابی بیانیه میده. زمان شناس تعجب نمی کنه، میگه آره تو این زمان اینجور اتفاق ها می افته طبیعیه، تعجب نمی کنه از حوادث. خب دوباره کلمات زیادی وجود داره. می فرماد رحم الله من حفظ لسانه و عرف زمانه، خدا رحمت کنه کسی که زبان خودش رو کنترل بکنه، زمان خودش رو بشناسه. این دوتا کنار هم دیگه میاد، شاید معناش این باشه که بفهمه چه حرفی رو کی باید بزنه، تا به اونجا میرسه که بعضی ها دیگه حرف میزنن قطب عالم امکان تنظیم میکنه چه زمانی چی بگن. عنایت فرشته های الهیه که الهام میکنه بهشون که الان وقت این کلامه، اینو بگو. خلاصه در روایات ما خیلی روایت خیلی مطلب وجود داره درباره درک زمان. حالا یه مقدار صحبت بکنیم درباره این که زمانشناسی بخوایم تلاش علمی براش بکنیم باید چکار کنیم. حکمت باید به دست بیاریم، حکمت با روزه و اخلاص و دوری از شهوت و اینه هاست. صفای باطن بخوایم به دست بیاریم باید تزکیه نفس کنیم، باید حب و بغض رو از دلمون بریزیم دور، باید حب مقام رو بگذاریم کنار. مثلا بعضی از دوستان میگن که ما میخوایم شغل انتخاب کنیم، چه شغلی رو انتخاب؟ این زمان زمان چه نیازی هست؟ چه امری مهمتره؟ خب شما باید در انتخاب شغل حب مقام رو بذاری کنار، حب مال رو بذاری کنار، حب ثروت و نمیدونم قیافه گرفتن و رقابت‌های دنیایی رو بذاری کنار، صفای باطنی داشته باشی تشخیص میدی این زمان زمان چیه، بعد شغلی که انتخاب می‌کنی بهترین شغل. نه بالاخره دخالت داره. اما غیر از صفای باطن و حکمت، ما اگر بخوایم زمان شناس بشیم، زمان شناس بودن به چیه تلاش علمی هم بکنیم. یکی از مقدمات بسیار مهمه زمانشناسی از نظر علمی این است که انسان تاریخ مطالعه کنه. چقدر سفارش شده که تاریخ گذشتگان رو بخونیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخواد نصیحت کنه جوانش رو در نامه 31 میفرماد جوان من حرف من رو بپذیر. میدونید چرا خوب حرف من رو بپذیری؟ میفرماد من انقدر تاریخ مطالعه کردم، من انقدر تاریخ میدونم، البته مطالعه ننوشته اونجا، فرمود نظر کردم به تاریخ، حالا به زبون ما میشه مطالعه کرده، ما ها که نمیتونیم اون نگاه عمیق امامت رو داشته باشیم به حقایق تاریخی، باید بریم مطالعه کنیم. بعد از مطالعه دوباره ما هم باید نظر کنیم، توجه کنیم. میفرماید انقدر نظر کردم به تاریخ، انقدر دقیق، گویی از اول تا آخر تاریخ با همه انسان‌ها زندگی کردم، گویی من یکی از آنها بودم و در همه خوشی‌ها و بلاهای اونها حضور داشتم. اینجوری خورد شدم تو تاریخ. به این دلیله که کلام من اعتبار داره، تو خوبه بپذیری حرف من. البته حالا مقام امامت به جای خودش، ولی این یه درسه که ببینید کسی بخواد نصیحت بکنه، میدونید دیگه نصیحت هم این مشورت مصداق شناسی لازم داره. الان چی نیاز داره؟ چه نصیحتی نیاز داره؟ وزن کشی میخوای بکنی؟ این اصلا حالش چقدر بده؟ بیهجابه رو میبینی؟ میگی بابا خیانت به خون شهدا نکن. خب خیلی حرف بی ربط زدی، این دنبال خیانت به خون شهدا نیست، دنبال خون خیانت نیست که بیهجابی کرده، یا یه چیز دیگه الان بهش میگفتی، طرفتو نشناختی. شاید مثلا الان بگی، حالا من نمیخوام همه بیهجابا رو بگم خائنه به خون شهدا نیستم، ممکنه واقعا بعضیا اصلا عمدن به همین دلیل که این بساط نورانی شهدا رو برچینن بیهجابی کنن. حالا ولی آدم باید طرفشو بشناسه. ممکنه به این الان لازم باشه بگی چی؟ بگی که مثلا از این طریق آدم عزیز نمیشه. مثلا طرف ممکنه دنبال این باشه که عزیز بشه، یا اینکه حرفای دیگه این یاد هم میتونه بزنه. نصیحت کردن هم یه مقدار مصداق شناسی میخواد و یه مقدار زمان شناسی. الان زمان این سخنه. ببینید رسول خدا در کنار این که میفرماد خدا رحمت کنه کسی زبانش رو حفظ کنه، میفرماد زمانش رو بشناسه. اصلا زمان سخن گفتن خودش یه مقوله خیلی مهمیه که چه وقتی آدم حرف بزنه، بعد چی بگم، تازه خودش یه بابیه که هر دو به مصداق شناسی ربط داره. شما اگر به نامه 31 نهج البلاغه نگاه بکنید، حضرت میخواد نصایحی رو برای جوانش مطرح بکنه، میفرماد حرفای منو بپذیر، من خیلی تاریخ خوندم. تاریخ کسی بخونه میتونه زمان شناس بشه. بنده همیشه توصیه‌ام اینه به دوستان خودم که سیر مطالعاتی میخوان، میگم حتما تاریخ بخون. میگه اعتقادات، میگم همون مقداری که اعتقاد داری بسه. میگه اخلاقیات، بنده اینجوری میگم، شما ببین درست میگم یا نه، میگم اخلاقیات همون مقداری که بلدی بسه، تاریخ بخون. میگه آقا مثلا معارف دیگه، میگم معارف دیگه هیچ کدوم به اندازه، خصوصا تاریخ اسلام، اصلش یکی دوتا نیست که من بخوام بگم. در همین نامه 31 نهج البلاغه که یه منشوریه برای آموزش جوان، در همین نامه اول از رسول خدا سخن میگه امیرالمؤمنین، بعد از خدا صحبت میکنه، یعنی نبوت رو بر توحید مقدم میکنه. واقعش هم از نظر عینی رتبه نبوت مقدمه بر رتبه توحیده. ما اون چیزی که تو تاریخ باهاش مواجه میشیم این آقاست، بعد میریم پیش این آقا از خدا خبر میگیریم. رسول خدا هم در اولین تبلیغ عمومی خودش رو اول معرفی کرد، سر نبوت بحث کرد، فرمود منو قبول داری؟ گفتن آره. فرمود من اگر بگم این پشت لشکر جمع شده، همه میرید شمشیراتون رو آماده بکنید، نرید نگاه کنید من راست میگم یا نه. گفتن آره ما تو رو اینقدر قبول داریم، یعنی به من میاد پیغمبر باشم، یه کسی باشم، یه حرف راستی بزنم؟ بله. فرمود خب حالا من دارم میگم که مبعوث شدم از طرف خدا، حالا من میگم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. واقعیت وجودی پیامبر اکرم باید خوب شناخته بشه. نمیخوام به طور مطلق بگم که پیامبر و شناخت تاریخ اسلام مقدم بر شناخت خداست، ولی ببینید این واقعیت‌ها ابتدا جلوی چشم میان و شاید اثر تربیتیش بیشتر باشه که ما اول با اولیاء خدا آشنا بشیم. البته مضامینی هم هست در دعاهای ما مثل زیارت جامع و جاهای دیگه که ما به واسطه شما خدا رو شناختیم، ما شما رو شناختیم، بعد به واسطه شما خدا رو شناختیم، همه واسطه بیان شما، همه واسطه وجود شما. آقا شما اینی، خدای شما خب معلومه خیلی خوبتر میشه دیگه. خدای شما چیه؟ کسی خدا نشناس باشه آدم حسابی ندیده، آدم حسابی ببینه دیگه خداشناسیش مشکل پیدا نمی کنه. تاریخ اگر بخونی، حالا برگردیم به تاریخ، تاریخ اگر بخونی زمان شناس میشی. حتی تاریخ اسلام نه، توصیه قرآنه که تاریخ سلاطین جور رو برید بخونید. انظر کیف کان عاقبت المکذبین. حالا یه قضیه حتما توی این خبرهای اینترنتی به شما هم میرسه، گفتن که کسی مسلمان شده بود از دانشمندان ظاهراً آمریکایی یا انگلیسی که به واسطه یکی از بدنهای مومیایی شده، یعنی یه بدن مومیایی شده‌ای که در اهرام مصر وجود داشته، به واسطه او مسلمان شد. طبق اسنادی که گیر میارن و بررسی میکنن، میبینن این بدن مومیایی شده مثلا در آب غرق شده و مرده. نوشته بود گزارش مفصلش رو، ترجمه شو من دیدم. بعد اینا میگن که نکنه همون به اصطلاح فرعونی بوده که آخه در قرآن کریم داره که ما جسد تو رو از آب در میاریم تا عبرتی باشه برای جهانیان. بگه من بعد از این که متوجه شدم، یعنی دانشمندان اونجا همه متوجه شدن این جسد از آب در اومده، مومیایی شده، تو آب غرق شده، یه دفعه بعضی ها اومدن به ما گفتن این خبر رو به هیچ کجا ندید. گفتیم چرا؟ گفتن نوشته قرآن کریم مسلمان ها درست در میاد که تو قرآن نوشته که این بدن تو رو ما از آب در میاریم. فرعون خداوند متعال میفرماد، یا نه به فرعون بفرماد، یعنی به ما میفرماد تو قرآن بدنش رو در آوردیم عبرت عالمیان بشه. عبرت عالمیان باشه، شاید معناش همین مومیایی شدنش باشه که تا الان هم هست بدن، این به این سبب. اما بدن تو از آب در میاریم، وقت کتب مقدس دیگه‌ای که مال ادیان دیگه است، اونا میگن که فرعون بدنش در نیومد. یعنی کتابی که منسوب میکنن به حضرت عیسی ابن مریم، میگن اون غرق شد رفت که خبر دقیقش. بعد میگفت به واسطه این معجزه قرآن این دانشمند مسلمان شده بود و شرح حال خودشو نوشته بود، من به واسطه اون مسلمان شدم. انظر کیف کان عاقبت المکذبین. ببین تاریخو، دیدن تاریخ در اندازه های بزرگ تا در اندازه های کوچیک. دومین عبارتی که امیرالمومنین باز در نامه 31 نهج البلاغه داره، ما نامه 31 یادمون افتاده، همه مثالا رو اینجا میزنیم. دومین وصفی که از جوان در نامه 31 نهج البلاغه دارن اینه: از سال که سبیل من قد هلک الی المولود المعمل ما لا یدرک، از سال که سبیل من قد هلک، رونده راه کسانی که هلاک شدن. بعد هی یکی دو سه مرتبه دیگه در همین 14 خصلتی که از جوان بیان می‌فرماید، از این نکته امیرالمومنین صحبت میکنه که ببین تو فکر نکن که تخم دو زرده کردی یا آسمون پاره شده شما از آسمون افتادی پایین. شما همون پیرمردای اطرافت هستی، شما همون مسیر رو میری، توی یه گردشی، توی گردونه ای اومدی، ببین کجا داری میری، به گذشته نگاه بکن. برای معرفت زمان پیدا کردن، نگاه کردن به گذشته خیلی خوبه. من اگر روایاتشو پیدا بکنم که آوردم، مثلا میفرماید عباد الله ان الدهر یجری بالباقین کجریهی بالمازین، مردم روزگار برای شما همون جوری خواهد گذشت که به گذشتگان گذشته. نگاه کنید به گذشته، نگاه کنید. اگر انسان گذشته رو نگاه کنه، تاریخ رو در مقاطع گوناگون فردی و اجتماعی نگاه بکنه، زمانه رو بهتر خواهد شناخت. غیر از تاریخ یه نکته دیگری هم هست که عجیب، علم بسیار با عظمت و غریبیه. من دست و پای شهید صدر رو میبوسم که شاید ایشون اولین بار تفتن به این موضوع پیدا کردن که کنار درس خارجشون، اون همه درس‌های سنگینی که میدادن، یه درسی گذاشته بودن اواخر عمرشون تحت این علم، تحت این عنوان، که اصلا کسی این رو به عنوان علم نمیشناسه. اخیراً دیدم چند تا زحمت بعضی از فضلا کشیدن تو این زمینه. یک معرفت دیگه که معرفت به زمان رو به ما نصیب میکنه چیه؟ معرفت به سنن الهی حاکم بر حیات بشر. تلک الایام نداولها بین الناس، این قاعده است، این سنت الهیه. من اینجوری برخورد میکنم. من لم یلفق فی سبیل ولی الله، کسی انفاق نکنه در راه ولی خدا، مبتلا میشه به این که انفاق بکنه در راه دشمن خدا. ببینید این سنن الهی رو ریز و درشتشو. شما وقتی خبر داشته باشی، نبض زمان دستت میاد، باید بدونی کجایی. گفت چیزی که عوض داره گله نداره. این چیزی که عوض داره گله نداره، یعنی هر رفتاری انجام بدی بالاخره یه بازتابی برات تو این دنیا خواهد داشت. طبق روایات ظلم تو این دنیا پاسخ داره. حالا اگه توبه کردی اون دنیا خدا میبخشدت، اگر توبه نکردی اون دنیا هم حسابتو میرسه، اون بحثش جداست. ولی ظلم کردی اینجا باید حالتو بگیره. لذا طرف ظلم آدم زمانشناس، آدمی که آگاهی از این سنت الهی داره، طرف ظلم نمیره. سنت‌های الهی رو آدم باید بشناسه، سنت‌های الهی حاکم بر حیات بشر. آقا بعضی وقتا صحبت میکنن یا حضرت امام از اوضاع روزگار، مال اعتقادشونه به سنت‌های الهی، یعنی یکی از دلایلش اینه. مثلا خداوند متعال که از سنت‌ها شدین تو قرآن چی میفرماد؟ میفرماد ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. من اعمال کافران رو که مخالفت با دین میخوان بکنن تباه میکنم. شاید یکی از معانی تباه کردن عمل اونها این باشه که اثر به کارشون نمیدم، هر غلطی دلشون میخواد بکنن. آقا آمریکا داره این همه زحمت میکشه علیه ما کار بکنه، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اثر نداره کارش. آقا چجوری اثر نداره؟ همینجوری اثر نداره، کور که نیستی. ببین آه ندیدی آه اینجوری اثر نداره. 30 سال ثانیه شماری داره میکنه برای نابودی ما، تمام زورش رو میزنه، ما قوی تر شدیم اون ضعیف تر. چشم بندی که نیست، تو روز روشن. کدوم نادانیه الان تو عالم ندونه ما از 30 سال پیش قوی تر شدیم؟ کدوم نادانیه ندونه که 30 سال اون دوست داره ما رو نابود کنه؟ کدوم نادانیه ندونه که 30 سال آمریکا ضعیف تر شده؟ بیا هم بهم سادگی. وقت روز اول امام میفرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، هیچکی باور نمیکرد. سنت خداست. من اینجوری من درست میکنم. این دیگه 3 تا سوال بود دیگه. یه دونه نادون تو عالم پیدا نمیکنید این 3 تا رو انکار بکنه. بعد چرا اینجوری شده؟ چرا اینجوری شده؟ این سنن الهی رو باید خبر داشته باشی. به صور عادی اینجوری نشده، به سنن الهی اینجوری شده. محاسبات عادی اینو جواب نمیده. کی زمان شناسه از سنت های الهی خبر داشته باشه؟ ما مگه شهید ندادیم؟ خب دیگه آقا ما که شهید دادیم یعنی ما رو کشتن. خب دیگه چرا میگی؟ چون خدا میفرماید والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، کسانی که در راه خدا کشته میشن من اثر عملشون رو تباه نمی کنم. بیا شهید شد دیگه، خب پس دیگه قطعا اثر داره تو عالم، زحمت هم نمیخواد بکشی تفسیر کنی و آیه رو که فرمود ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله احیا امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون. احیا یعنی این که اثر دارن، آیا واقعا دقیقا حیات شهدا یعنی این که اثر دارن تو عالم؟ حالا نمیخواد دیگه اونجا بپیچی به خود دینا، اینجا روشنتر میفرمد این سنت های الهی رو باید خبر داشته باشید تا زمان شناس باشید. مثلا من این حرف خیلی ساده بزنم، دوران فتنه من خیلی خندم میگرفت، بعضی وقتا خندم میگرفت برای اینکه میگفتم خب فتنه گرا کی دعاشون بکنه؟ یه دعای مستجاب پشتشون هست نیست. اما چه دلهای عاشق و نورانی و مخلصی دعا میکنن در سراسر عالم برای اقتدار نظام، چه مظلومینی در عالم دعا میکنن. تو لشکر دعا کنهای خودتو بشمر، یسی هم بدهکار میشیم. ما لشکر دعا کنهای خودمونو بشمریم. بابا خب آخه با کی داری در میافتی؟ کوچولو ریز میبینم واقعا حساب نمی کنن دیگه، حساب نمی کنن. این خیلی موارد ریزشه ها، من نمیخوام وارد سنت های درشت الهی بشم، اینا رو باید چیکار کنی؟ اگر کسی سنت های الهی رو بشناسه زمان رو درک خواهد کرد، میدونه مسیر به کدوم سمت حرکت خواهد کرد. این یکی از عوامل زمانشناسیه. دیگه چی کار کنیم؟ زمانشناس بشیم. غیر از تاریخ شناسی و سنت شناسی، برای درک زمان باید آدم شناسی خودمون رو قوی تر کنیم. آدم شناسی خودمون رو قوی تر کنیم. خب آدم شناسی هم با معرفت نفس، یعنی معرفت نفس خیلی کمک میکنه به آدم شناسی. بعضی آدم ها رو نمیشناسن. حالا من مثال فتنه رو میزنم، نمیخوام بحثم سیاسی بشه، از بس خنده دار آدم روده بر میشه، از خنده برای تفریح دارم عرض میکنم که زیادم کسل نشی. لشکر درست کرده میگه بیاد بیرون بریزید، باید در این راه کشته بشیم. بابا اون که کشته میده، لشکر کشی میکنه، یه خدایی، یه شهادتی، یه ولایتی، یه چیزی پشت سرشه. آخه اینجا کشکی طرف کشته بشه برای چی؟ برای غیرت بازی؟ خب تو آدم ها ترسون پخ بگی میرن تو لونه. ایشون آدماش تازه اگه بکشیشون جون میگیرن، میگن به شهادت بزنید بچه ها بریم. دقیقا برعکس، تو آدم خودتو بشناس. آقا یه زمانی یه حرفی زدن به رئیس جمهور قبلی، از هزار تا حرف یه جوری تر بود، ولی خب مثل که نگرفتن. فرمود اینقدر میگید مردم مردم، خب خوبه، ولی مردم خودتون رو بشناسید. امام مردم خودش رو شناخت. این تعابیر رو برید سرچ کنید تو کلمات مقام معظم رهبری. این سریع هم فرمود که شما میگید مردم مردم، دنبال چه گروه از مردم هستید؟ مردم رو چی تصور کردید؟ واقعا تصورشون غلط بود. من با لیدر درجه یک نمیدونم تبلیغاتچی های یعنی جنگ روانی های و اصلاح طلب های جلسه گذاشتم، همون زمان صحبت کردم، گفتم بیا میخواه ما از بس خندیدیم روده بر شدیم از نزدیک ببینیم شاید نه یه چیزی میدونن ما نمیدونیم. واقعا اگه داره انقلاب زمین میخوره اینا، ما بریم یه شغل شغلی بدیم، ما یه کاری بکنیم. ما که همه آمارها رو داریم میبینیم خلاف حرف اوناست. سال دوم سوم اصلاحات بود. خب من افولش رو میدیدم دیگه، نه اینکه من ببینم، همه اونایی که میدیدم به ما هم گفته بودن، خب ما هم داشتیم میدیدیم دیگه. بعد رفتم و ایشون میگفت این مردم دیگه به معنویت رو نمیارن. آقا من میخندیدم، فکر میکنم من خوش اخلاقم که میخندم. میگفتم که واقعا من شما رو چه حساب اینو میگی؟ آدمی که منو به شما بگم یکی از آدم های بسیار تیز تحلیلگر، 2000 زمانه خودشو نمیشناسه، چون آدم ها رو نمیشناسه، آدم ها رو نمیشناسه. در مورد آدم ها قضاوتش غلطه. دشمنانی ما رو خدا از احمقا آفریده، یکی از مصادیقش اینجاست. ولی اونا تو همه زمین ها که احمق نیستن، خیلی تو حواسشون جمعه، ولی خب یه هرچی زور میزنن اینجوری میشه. بنده یه زمانی یه جایی بودم که طلبه های دانشجوهای خارجی میپذیرفت، اونجا درس میخوندن. 2 نفر از آمریکا اومده بودن، به من گفتن اینا گزینش شدن، فقط اولش اومدن باشون یک گپ و گفتی داشته باش، اگه میخوان توجیه بشن نسبت به جامعه ما و اینها یه نکاتی بهشون بگو که بالاخره توجیه بشن، بعد دیگه میخوان برن درس رو شروع کنن. ما هم نشستیم باشون شروع کردیم صحبت کردن. بعد یکیشون یکمی که گفتگو گذشت حریصانه و با ولع، انگار این سواله همچنین اینجاش گیر کرده بود اگه که بپرسه، دیده بود نه اینجا میشه مثل که پرسید، گفت این که حجاب داره تو ایران از بین میره، دین داره از بین میره، این چجوریه؟ دخترها دارن دوچرخه سواری میکنن. مال زمانی بود که دوچرخه سواری رو خیلی ها دوست داشتن باب کنن و فکر میکردن چه کردن. بعد گفتم خب آره هست تو تهران، آره یه هم چیزایی اتفاق میفته. خب این یعنی چی؟ یعنی تموم شد دیگه همه چی؟ میگفتم نه. بعد هی میخواستم توضیح بدم، هی این با تعجب نگاه میکرد. البته بعدها من اونجا دیگه نموندم تو اون محل برای کار کردن و همکاری کردن، یه مدتی همکاری باشون میکردم به دلیلی. بعدها گفتم که اون آقا جاسوس در اومد و ما دیدیم که همه اخبار رو داره میده، تمام جزوات رو فوتوکپی میکنه میفرسته اونجا، یه کارایی میکرد که عجیب غریب گیره. چی دارم میخونم؟ میگفت حتی جزوه های زربا زربا، جزوه های نمیدونم منطق، این جزوه ها رو میگرفت میفرستاد که اینا چیکار دارم میکنن. دیگه ببین به چه گرفتاری نائل شدن اینا. و بعد البته گرفتاری نائل شدن نداره، به چه گرفتاری دوچار شدن. و بعد این حرفاش این بود، قضاوتاش بر اساس زلف پریشان بیرون از حجاب مانده، بر این اساس میخواد قضاوت بکنه که انقلاب نابود شد رفت دیگه تموم شد. یه دعا میکنم، 2 خاطره کنار هم، یه دونه خاطره میگم که یه دونه خاطره دو قلوه، کنارش هم یه دونه دیگه هست. خدایا ما رو زمان شناس، زمان شناس، مردم شناس، جامعه شناس قرار بده. خبرنگار آلمانی اصفهان، حضور مقام معظم رهبری در دوران اصلاحات، اونجا وایستاده خبر مخابره میکنه به آلمان، میگه چه نشستید منتظرید انقلاب ایران سرنگون بشه مردم علیه رهبرشون قیام بکنن؟ این چیزی که من اینجا دارم میبینم، مسیح ابن مریم ظهور کرده و این انقلابی که من دارم در دلهای مردم میبینم انقلابی است که انگام ظهور مسیح ابن مریم رو خواهد داد. یه خبرنگار آلمانیه، زبون نفهم، زبون نفهم به معنای محترمانه کلمه، یعنی زبون ما که هم نمیفهمه، اینو فهمیده، اینو دیده، وقت اون بالا پیش آقا یکی وایستاده این نمیفهمه. یکی رهگذر بود اونجا وایستاده بود، بعدن هم رفت دیگه. نگاه کن آدم دو قلو بودنش مال این بوده، این آلمانیه و اون رهگذر. چی بگم؟ یه خبرنگار خانوم اروپایی دوران اصلاحات اوج خشون خشون اونا بوده میاد از تهران گزارش تهیه میکنه، گزارشش این بوده این ایرانی که من دیدم توش خانومایی هستن که اگر حکومت عوض بشه به رگبار ببندن کسی که حجاب داشته باشه، اینا حاضرن بمیرن دست از حجاب برمیدارن. آی سران اروپا، مشکل شما اینان، اینو باید حل کنید. دل خوش به چهار تا بی حجاب نکنید تو ایران. درست دیده. ببین خارجکی هم هست، زن هم هست. بعضی از مردای ما اینقدر نمیفهمن، نمیشناسه دیگه. یه دفعه خدا به یه کسی فراغت میده، آدم ها رو میشناسه. آدم شناسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی با آدم شناسی خیلی فرق میکنه. خیلی فرق نمیکنه، ولی فرق میکنه. آدم شناسی یعنی از یه آدم یه رفتاری، یه انگیزه، یه چیزی دیدی بتونی درست تحلیل کنی، دربارش درست قضاوت کنی. مثلا در روایت نمونه براتون بگم، گفتن یا رسول الله فلان جوون که پشت سر شما نماز میخونه چشم چرونی میکنه. فرمود گفتید پشت سر من نماز میخونه؟ گفتن آره پشت سر شما میاد نماز میخونه. فرمود نمازش درستش میکنه، شما خیالتون نباشه. آقا نصیحتی چیزی؟ آقا جون نمیخواد دیگه، نمازش درستش میکنه. یعنی تشخیص میده کدوم رفتارش رو ترجیح بده، ملاک قرار بده، در موردش قضاوت بکنه. خب ببین اینا نکته است. مثلا شما اگه آدم شناس باشی، خود من نمیخوام بدم دیگه، نمیخوام جنگو مغلوبه کنم، یه دفعه بحثو بکشونم به یه جایی که دیگه، یعنی دیگه حکمت میخواد دیگه. ما که شنیدیم اینا رو داریم به شما میگیم، ولی شما حتما حکمتشو دارید. یه دفعه میبینی یه کسی یه روحانی رو با آخوندا بد تا میکنه، حکمت داشته باشی میگی چی؟ میگی این یه روزی علیه رسول الله هم قیام خواهد کرد. یه کسی که زیادم بهش نمی اومد در مورد آقای سروش که اون زمان ناراحت بود چرا کاریکاتور آخونده رو نمی کشه آقای گلاغا، که گلاغا به ایشون نه کلن گفته بود که فرهنگ ما هر جا روحانی اومده گفتن آقا اومد، کسی کاریکاتور آقای فرهنگ خودشو نمیکشه. من آخوند پرست نیستم، حزب اللهی نیستم، ولی احترام به فرهنگ خودم میگذارم. این آقای فرهنگ ماست. و آقای سروش میگفت یعنی چی روحانیت قداست باید پیدا کنی؟ هم یه علم دیگه مثل علمای دیگه، حاشو باید قداست بدیم. اینقدر قداست بدیم که کاریکاتورشون هم نمیکشن. یکی برگشت گفت این یه روزی به رسول الله توهین خواهد کرد. بابا رسول الله چه؟ حاج آقا حساب خود رو از رسول الله جدا کن. گفت حالا شما ببین. چند سال پیش چی گفت؟ گفت پیامبر دروغگوه. نگفت دروغگوه، گفت پیامبر این وحی خدا نیست، تولید شده اندیشه والای خود رسول خداست. خب اگر اینجوری باشه در آیات قرآن، یعنی کلمات خود رسول خداست، در آیات قرآن اومده ان هو الا وحی یوحا، تمام این سخنان پیامبر وحی است. خب اگر اینا وحی نباشه پیغمبر یه دروغی گفته دیگه، که اینا وحی است که در قرآن هم هست. کار به اینجا میکشه. آدم شناس باشی دستت میاد چه خبره. حالا من دیگه در مورد قضاوت‌های آدم‌ها درباره آدم‌ها هیچ چیز اجازه بدید نگم. قضاوت‌های آدم حسابیات درباره بعضی از آدم‌ها از روز اول، یک رفتار کوچولو، یک نشانه کوچولو ازش دیدن گفتن این وضعش خراب. بعد 20 سال ثابت شده وضعش خراب. همین آقایی که خیلی آدم حسابی و اخلاقی بود و اینا، بعد الان داره بیانیه‌های ضد انقلابی میده به عنوان عالم دینی چی؟ خدا انشالله حتما، انشالله عاقبت حتمنش به ما ربطی نداره، ولی خدا انشالله عاقبت به خیرش کنه. ما نمیخوایم ارزون آدم ها رو بفرستیم دوزخ، خود ما ضعیفتر از همه ایم. همین آقا رو یه زمانی یه کسی میگفت آقا از این استفاده نکنید، نذارید جوان ها دور این جمع شن. آقا چی داری میگی فلانی؟ وقتی اینجوری شد و من که 15 سال پیش گفتم دورش جمع بشید. اون یه آدم شناس به این میگه. باید آدم شناسیشو آدم قوی کنه. هم راه داره دیگه، من وقت شما رو خیلی دارم میگیرم. جامعه شناسیش هم آدم باید، جامعه شناسی با آدم شناسی چه فرق میکنه؟ اینه، مثلا یه گروهی از مؤمنین میبینی کنار همدیگه جمع شدن، اینا میدونی انرژیاشون رو همدیگه جمع بشه چه میکنن؟ آقا آدم بدها هم دوره هم جمع بشن، آدم بدها دوره هم جمع بشن، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، هیچ غلطی نمیتونن، چه انرژی دارن؟ 600 تا آدم خودخواه شهوتران خودپرست کنار هم دیگه جمع بشن، یه ارزن انرژی تولید نمیکنن. حالا انرژی چیه نمیخوام الان بگم، فعلا اگه کلمه انرژی داریم صحبت میکنیم به عنوان یه کلمه مبهمی که مثل به جای ایکس بگذاریم. قدرت تولید نمیکنن. 4 تا مؤمن اینجا جمع بشن چه میکنن؟ اوه وقت بعضی از نادونها میگن 100,000 نفر تو ورزشگاه جمع میشن، شما آقا چند هزار نفر میتونید جمع بکنید؟ هنوز فوتبال از شما قوی تره ای بنده خدا. بابا اون برای تفریحش اونجا جمع میشه، لا یغنی من جوع، هیچی از توش در نمیاد. یه لامپ 100 واتی هم نمیتونه روشن بشه باهاش، یه چراغ قوه هم نمیتونه باش روشن بشه. بله 4 تا فوتبالیست ممکنه محکمتر بدو هم محکمتر گل بزنن، ولی اینجا 10 نفر تو مسجد جمع بشن، 11 نفر بشن، میفرماد دیگه ملائکه هم نمیتونن حساب کنن. این چه خبره؟ جامعه شناسی حقیقی ها که حالا میشه بسیارش رو گذاشت اسلامی. انقلاب ما پیروز شد یعنی تو بدون ما جهان رو گرفتیم، تموم شده رفته. آقا شما از کجا میدونی؟ نمیبینی؟ نابینایی؟ چه سوالی میکنی؟ این زمان شناسی خیلی امر ارزشمندیه، خدا انشالله به همه ما توفیق بده. لا اله الا الله. داستان سلیمان ابن سلط رو به شما عرض کردم، گفتم شب اول اینجا گفتم، روز اول جا موند، روز آخرم جا موند، همش جا میموند. روز اول جا موند، روز دوم جلو زد، دوباره روز سوم جا موند. این دیکشو نگفتم که ایشون یکی از کسانی بود که می اومد به امام حسن مجتبی میگفت یا مذل المؤمنین، ای ذلیل کننده مؤمن. ببین و خودش کربلا جا موند. داستان تره ماه رو هم حتما شنیدی، خیلی من اذیت میکنم این آقای تره ماه رو، خیلی من ناراحتم براش. شیعه خوب امیرالمومنین بود، ولی قصه شو میگم خودم به جای ترمان ناراحت میشم. انشالله تو بهشت رضوان الهی باشه جاش، و حتما هم همینطور هست. و ولی آه از نهاد میگه این بازم دوباره روزه منو خورد، نمیذارم یادش بره. حالا مزاحه ها اینا. اومد اجازه گرفت آقا یا ابا عبدالله من برم آذوقه برای زن و بچه‌م بگذارم بیام که پای رکابتو شهید میشم، بچه‌هام کسی رو ندارن. عاشق امیرالمومنین بود، یکی از نوادر کسانی بود که من یادم نیست کس دیگه هم اینجوری بوده باشه که قبل از شهادت ابا عبدالله حسین در رسای امام حسین شعر سروده بود. بعد آقا فرمود برو ترم ما، برو ولی زود برگرد. از خیمه امام حسین اومد بیرون گریه میکرد، بهش گفتن آقا اجازه داد؟ فرمود آره اجازه داد، اما ببین حسین فاطمه چقدر غریب شده که برگشت به من گفت زود برگردی. ها میشناخت، میدونست. خیلی گریه میکرد. رفت آذوقه رسون، برگشت سر ابا عبدالله حسین بالای نیزه ها بود. ترم ما الان وقت آذوقه رسوندن بود، الان وقت این حرفا بود. زمان از دست دادی که تموم شد. دشمن لطف نکرد ترمه بکشه که بگن ملحق شد به شهدای کربلا. الان وقت آذوقه رسوندن به خانواده بود. مگه حسین زینبش نیست، سکینش نیست، ربابش نیست؟ اینم خانواده حسین. خانواده تو هم فدای خانواده حسین. یه وقت حسین خانوادهش رو نیاورده، خودش اومده میگه حسین منم نگران خانوادم هم. تو خانواده تو مدینه در امنیت هم، منم خانوادم رو توی امنیت بگذارم بیام. وقتی زینب حسین وسط میدانه، تو میدونی حسین کشته خواهد شد، چرا رفتی؟ اهل و عیال چیه؟ شب عاشورا خبر دادن یکی از اصحاب امام حسین پسرش رو دستگیر کرده و عبیدالله. امام حسین فرمود فلانی تو برو، نمیخوام اینجا بمونی، برو پسرتو آزاد کن، من ازت راضیم، برو بیا مقدار پولم بهت بدم در راه آزادی پسرت، دوست ندارم تو اینجوری اذیت بشی. یه نگاه به حسین کرد، یه نگاه به علی اکبر حسین، گفت آقا پسرم فدای علی اکبر تو، من کجا برم؟ فدای سرت حسین. آقا فرمود نه من واقعا ازت میخوام برو. افتاد التماس، گفت حسین تو رو خدا منو بیرون نکن، بذار بمون. انقدر اصرار کرد امام فرمود باشه بمون، زمانشو شناخت. عجب زمانی. یعنی این اتفاقات برای ما هم میفته، یه زمان طلایی به ما بدن، بعد ما هم قشنگ استفاده کنیم از این زمان طلایی، بعد همه گذشتمون جبران بشه، بعد خود خدا ازمون قبول کنه. آه یه لحظه سا خدا کسی رو دوست داشته باشه بهش زمان میده. روایت داریم میفرماد اگر کسی رو خدا دوست داشته باشه لحظه آخر عمرش او رو وادار به یه کار خوب میکنه، بعد از دنیا میبردش. بعد میفرماد ملائکه من این لحظه آخرش خوب بود، گذشته بی خیال. اینجوری این روایت براتون خوندم. یه کسی میگفت بابای من فوت کرده بیا ختمشو. گفتم بابا من وقت ندارم اینا. و گفت یه سی بگم شاید بیای. گفتم بگو. گفت بابای من خیلی آدم معمولی بود، شاید یه سیزم میدیدیم ازش گله من میشدیم، ولی بعد از زوری بود زنگ زده بودی که از رفقاش بهش که فلانی من از کربلا اومدم. گفت ای وای کربلا بودی، آخه خوش به حاله. بعد یه سلام علیه زیارت قبول و تلفن گذاشته بود، یه دهن نوه خونده بوده. حسین من، حسین من خونده بود و بگو خستم خوابم میاد. خوابیده بود دوباره جان داده بود. بیا لحظه آخر گفت حسین من، بقیه شو بخیاد ندید میگیریم. اینه دیگه، یکی باید زنگ بزنه لحظه قبل از مرگش زنگ بزنه من کربلا بودم، این دلش پر بکشه جون بده. اینا بازی های با زمانی که خدا میکنه. خدا به ما هم یه زمانی میدی لحظه جان دادن، یه زمانی که با حسین تو عشق بازی کنیم، یه زمانی که با امام زمان عشق بازی کنیم، یه زمانی که عرض ارادت بکنیم به ساحت مقدس امیرالمؤمنین. خدا در زندگیمون یه لحظه ها و زمانه هایی به ما میدی که ازش خوب استفاده کنیم، ولی از همه بیشتر کی از زمان استفاده کرد؟ کی از همه زمان همه خوب استفاده های عالم رو برد؟ کسی تا حالا مثل زینب کبرا خواهر حسین اینقدر از زمان خوب استفاده نکرد؟ اینقدر تازیانه خورد برای حسین؟ اینقدر غریبی کشید برای حسین؟ اینقدر بیابانگردی کرد برای حسین؟ اینقدر اهانت‌ها تحمل کرد برای حسین؟ اینقدر عزت آفرید برای حسین؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو اهل معرفت به زمان و زمانه خودمون قرار بده. خدایا در دو دنیا ما را از اهل بیت جدا مگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب
www.bayanmanavi.ir